بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریره می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان میگردد. پادکست غبار را میتوانید شما شننده عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم زناری وار، گاهی غزل خواندم زناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام خداوند بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده داوود حسینی به همراه همکارم خانم بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان می کنیم پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بهر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا دل دریا تنگ است. از برای غم من
سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
شربت آمان دوزیم پس نه همانا نکنم، شربت آمان دوزیم پس نه همانا نکنم. بحر نالی نه من دامن صحرا تنگ است، از برای غم من سینه دنیا تنگ است. بحری موج خورم شان دل دریا تنگ است، از برای
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم
اگر امروز با بالین منایی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
شربت آمان دوزیم پس نه همانا نکنم، شربت آمان دوزیم پس نه همانا نکنم. بحر نالی تن من دامن صحرا تنگ است، از برای غم من سینه دنیا تنگ است. بحری موج خورم شان دل دریا تنگ است، از برای تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم دیگرم در نظرم دیده مینا تنگ است، از برای
آواز احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی را با شعر بهادر یگانه، شاعر معاصر، با گوش جان شنیدیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه زربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امید است که بحث ها و مباحث با ما دنبال بکنین و همراه ما باشین. عزیزان شنونده، میخواییم امروز راجع به یک موضوع بسیار شایع و گستردی صحی و سلامتی صحبت بکنیم که عبارت است از درد. خب درد یک علامت و نشانه است از یک مریضی، ناراحتی و کدام بیماری در بدن انسان که در هر کجا اگر اختلال و مشکلی به وجود بیاید، ممکن است که یکی از علامت ها و نشانه های بسیار شایع به خاطر مریضی ها درد باشد. هیچ انسانی فکر میکنم نباشه که در زندگی خود چیزی با نام درد تجربه نکرده باشد. دردهای آنی و لحظه‌ای، کوتاه مدت، دراز مدت، طولانی، کهنه شده، دردهای قابل تحمل، دردهای غیر قابل تحمل، دردهایی که نشانه و علامت یک بیماری مشخص است و بعضی از دردهایی که منشأ و مبدأ درد به خوبی قابل تشخیص نیست. نمیتونیم بگیم که این درد به خاطر چی چیزی در فلان قسمت از بدن حس میشه. با توجه به امی پیچیدگی های قضیه، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجعیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در مورد اینمی مسائل صحبت بکنیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله این بحث ها مورد استفادهتان قرار بگیرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجعیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که فرصت دادید تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به عنوان برنامه و موضوعش که گفتیم راجع به درد هست، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم با عنوان یک علامت و نشانی بسیاری از مشکلات و مریضی‌های جسمی و حتی روحی و عصبی. می‌خوایم مقدمه شما را در این ارتباط بشنویم تا بعد سوالات بیشتری را از شما داشته باشیم که تعریف درد اصولاً چیست و کدام تقسیم بندی وجود داره یا نه.
خواهش میکنم. به نظر بنده هم واقعاً بحث مهمی هست و بنده امیدوارم با این بحث در واقع گشایشی باشه در مورد این موزل و این مشکل.
بله،
اصولا درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه این توضیح داده بشه که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطره‌ای هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش. که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه بندیش هم آقای دکتر طبقه بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جامعه تو که اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، اعصاب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو، همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جناب تو واقعا از بعضی جهات بلخص از لحاظ کاربردی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هستش که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی آیا تو به عنوان فردی که حالا 6 7 سال کاریش صرفا روی درد حالا تشخیص و درمان فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه رادیویی رو داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نکنین تو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. توضیحش خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملا دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر میکنه و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که طبقه بندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب، تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله،
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم.
بسیار خوشحال هستیم که باید شما عزیزان را تا بدین لسه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا بدین لسه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقدار دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یک مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی هست. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومشان با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیر میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله،
در مورد این طبقه بندی حاد و مزمن از لحاظ بنده‌ای که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم، خب مهم هست هم برای بیماران، برای بیماران فوق‌العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش هات است. مثالش این هستش که فردی دستش رو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله.
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت هات، یعنی هات تموم میشه. دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت هات رو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جنبه تو واقعا بر سر این درد ها هست، چون درد هایی که هات هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله.
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست. فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست. گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله.
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بعد در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست، تشکر دکتر صاحب. دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدر هم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تأکید دارین که اینا بسیار مهم هستن و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستن، یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش، و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله،
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بزرگ شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمردرد داره و سر کارش نمیره و غیره. کلا این محاسبه‌ای که کردن هزینه هستش فوق‌العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله.
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه، از سنین واقعا هم تا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینها دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله.
و یک نکته ای هم هست دو دو. حالا در همین طبق بندی چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید عرضم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درد مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله.
که حالا با اجازهتون تو من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست‌ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و رباط‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زواید استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد درد گفتند که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. راجع به دردهای حاد گفتن که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برزی میگن تحت حاد، یعنی سب اکیوت، و امیتور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میاد، اولا علتش مشخص است کاملا اغلب، و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی این محدودی خاصی ما برای دردهای حاد و اکیوت و شدید داریم، و ای که وقتی میگیم تحت حاد باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهایی است که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته، در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز اینا بهتر بشه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت سر هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمینه ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله،
و اینی که مثلا چه علتایی داره تو ما، لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم، بین رشته‌های مختلف در واقع چی اینو پراکنده نکنیم، چه خوب هست. شاید حالا سالهای بعد واقعا یه تخصصی در بیاد تو به عنوان تخصص درد، چون واقعا رشته منم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته های در واقع دیگه بود. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردهای شدید و پر سر و صدا میشناسن و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازیا میگن این یک مرده درد داره، ماهاست سالهاست یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست. آیتو معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله،
دردهایی که میوند به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز مومو و اینها هستن و اون مسئله شدت آیتو نه. ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن مثلا زانو درد یا سردرد، مثلا حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک هست. یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد درد حاد ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله،
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزند درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله،
که بدون اطلاع از اون منظری که بنده به نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه، دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله‌ای هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتتون میگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله،
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه‌ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نه. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله،
یکیش هستش این هستش که اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما در انشاءالله وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مدالیته گرما، احتمالاً بهتر از اون مدالیته سرما هست، کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یکم بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش.
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی یا حالا مثلا اگه که شکسته باشه، خب همون هست در واقع، این حالت بی حرکت سازی همه با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینو واقعا به عنوان حالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد درد حاد واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این بحث به نظر من غیر منطقی که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر، ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد درد حاد دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که دارو درمانهای دیگه ای باشه، ممکنه درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این درد حاد به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موزلی که خدمتتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیوم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با همدیگه دارند، یعنی هم کلسیوم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستن، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه می کنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و ارادت داریم خدمت یکایکتان. با قند پارسی این هفته از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در جمع شما هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. بر در میکده منقوش چنین ارشاد است، عاشقان زنده جاوید و جهان برباد است. صید آزادی مطلق نشود جز به کسی که به جز عشق ز هر نیک و بدی آزاد است. اگر بخواهیم برای شعر مقاومت افغانستان در گرایش اسلامی آن به دنبال یک آغازگر باشیم، باید سید اسماعیل بلخی را نام ببریم. البته ما در زمان او و پیش از او هم شعر سیاسی و ضد حکومت استبدادی داشته ایم، ولی آن شعرها رویکرد دینی و اسلامی نداشته و گاهی برخوردار از نگرش‌های کمونیستی بوده است. این بلخی است که اول بار آزادی خواهی و نبرد با استبداد را در بستر مفاهیم و آموزه‌های اسلامی بیان می‌کند. شاعر مبارز افغانستان که عمرش را بر سر مبارزه علیه استبداد و ناآگاهی گذاشت. شاعری که به خاطر آرمان‌هایش 14 سال زندان را تحمل کرد و در همان ایام زندان هزاران بیت شعر سرود. از این شعرها اینک بخشی که در دست مانده است در دیوانی به نام دیوان بلخی گرد آمده است. بیت‌هایی که اینک خدمت شما خواندیم یکی از شعرهای این دیوان است. نکته جالب دیگر این است که علامه بلخی خودش یکی از عالمان دین بوده است، ولی در عین حال با زهد و ریایی که گاهی در میان عالمان هم مشاهده می شده است درگیر است. در واقع او یک درگیری دو جانبه دارد، یکی با حکومت استبدادی و یکی با تهجر و زهد فروشی دینی. در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم هر دو قضیه هویدا است. خودفروشی به خرابات گناهی است عظیم، این حدیثی است معنون که زهر استاد است. به زبان یار به دل صحبت اغیار خطاست، اندر این کیش درویی اثر الحاد است. به جبین داغ نهد زاهد و ما سوخت دل، حکم با یار که خود قاضی این اسناد است. البته در شعر فارسی در میان شاعران سنتی این رویارویی با شیخ و زاهد بسیار دیده می شود و این چیز تازه‌ای نیست، ولی در آن شعرها غالباً شاعر زهد و شیخ و زاهد را در برابر عیش و عشرت و خوشباشی قرار می دهد. یعنی جهت مقابل زهد زاهد رندی و عیش است، ولی در شعر علامه بلخی آنچه شاعر در برابر زهد زاهد مطرح می کند مبارزه جویی و آزادی خواهی است. در واقع زاهد شعر بلخی نیز یک زاهد سیاسی است و عمدتاً به روحانیون وابسته به دربار اشاره دارد. ای کبوتر، خطر از شیخ زیاد است تو را، گره و حلقه این دام همه اوراد است. شور شیرین سبب این همه غوغاست، ولی نتوان گفت که هر کوه کنی فرهاد است. ای جوان، مرکز شیاد بود کوچه عمر، بر سر راه تو صدها گذر صیاد است. عجب از گردش پرگاری این قوم مدار، قطب این دایره هم پیرو استبداد است. و بالاخره نکته مهم دیگر در شعر بلخی این است که او در عین حال که عالم دینی است، شاعری ترقی خواه نیز هست و این چیزی است که در آن زمان در بین علمای دینی سنتی افغانستان بسیار کمیاب بوده است. بلخی جهان اطراف، کشورهای دور و نزدیک را می‌بیند و دانش و ترقی آنان را با وضعیت کشور مقایسه می‌کند. در شعر دیگری نیز از او می‌شنویم که می‌گوید: مگر از صحنه بستان طبیعت دوریم، پخته شد میوه هر کشور و خام است اینجا. دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام، رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا. و در آخرین بیت این شعری که در این برنامه با آن پرداختیم هم این قضیه بیان می شود، آنجا که می گوید: سهم ما هیچ شد از قرن مشعشع بلخی، گویا کشور ما محبس استعداد است.
آن ای هر شهید مقابل، ای نام خود زخم ای کشتی شکاوت کاهو، با خیمتن زخون تو گل بود. Oh,
یاد و نام علامه شهید بلخی گرامی باد. تشکر میکنیم که تا این لحظه از قند پارسی با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم و صحبتهای استاد اسماعیل امینی استفاده میکنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری و برنامه قند پارسی. یکی از روش هایی که تو معرفی ادبیات رایج شده و بسیار لطمه زننده است و بسیار غلطه این است که گاهی مثلا از شعر یک شاعر یه بیتش رو یک سطرش رو در میارن و بر اساس اون وقت تحلیل میکنن، نتیجه گیری میکنن. فرض کنید مثلا نظامی میگه در شعر ما پیچ و در فن او که از اکسب اوست احسن او. خب این اولا توی یک زمینه‌ای بوده، داره فرزندش رو نصیحت میکنه و حالا توی پند و اندرزاش مثلا یه نکته اینطوری هم گفته. این به معنی این نیست که نظام فکری او بر این اساس است. حرف رو میخواسته به زبانی بگوید که برای کودکان قابل فهم باشه. بعد بر اساس این چقدر نظریه پردازی شد و هی استادهای مختلف تکرار کردن که شعر هرچه دروغتر بهتر، نمیدونم شعر به درد نمیخورد برای اینکه دروغ است، در حالی که خب برای کسانی که اهل مطالعه هستن این خیلی روشنه که مثلا ساحت کلام بلاغی با ساحت کلامی که به منظور اطلاع رسانیست، یعنی کلام علمی و خبری، اصلا دو تا ساحت مختلفه در حوزه کلام بلاغی و عاطفی. اساسا مسئله راست و دروغ مطرح نیست، مسئله زیبایی و نازیبایی، اثرگذاری و بی اثر بودن مطرحه. یعنی اصطلاحا میگن که کلام عاطفی و کلام بلاغی در معرض تصدیق و تکذیب نیست، در مزان تصدیق و تکذیب نیست. بر این اساس عرض میکنم خیلی متاسفانه رایج شده تازگی ها یه بیت در میارم مثلا سنستیزی فلان شاعر، نمیدونم مثلا جامعه گریزی فلان شاعر. در شعر خب به اقتضای این که گاهی گفتگو میشه، روایت میشه، مثلا مجادله میشه، ممکنه شاعر از زبان آدم های مختلف حرف زده باشه و دیگر این که با یه بیت